لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر چهارشنبه‌تون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، ممنونم، بعد از ظهر شما هم بخیر باشه و سلام و درود عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز که از طریق رادیو همراه ما هستند و عزیزانی که از طریق لایو اینستاگرام ما رو میشنوه.
بسیارم عالی. چه خبره؟ همه چی مرتبه؟ خوبه؟
آره خوبه، عالی. هوا هم که خیلی خوبه.
همه چی خوبه. خب خانم دکتر، اگر خاطرتون باشه در انتهای برنامه گذشته در هفته قبل من سوالی پرسیدم و دوباره سوالم رو تکرار میکنم که بتونیم وارد بحث بشیم و پاسخ سوال من رو که شاید سوال بعضی از دوستان شنونده ما هم باشه بدید. یه فردی ما توضیح دادید شما که اصلا مهاجرت چیست، انتخاب برای مهاجرت چگونه است و بعد پروسه مهاجرت رو طی کردیم، حاشیه‌هاش رو کاملا شما توضیح دادید. حالا رسیدیم به فردی که مهاجرت کرده، الان مثلا در دوره اولی که میخواد در واقع شروع کنه در کشور جدید، پر از انگیزه است، پر از در واقع نیرو هست برای ساختن، برای به دست آوردن، برای اینی که بتونه یک زندگی پایه‌ای رو برای خودش فراهم بکنه و جامعه همین امکانات رو در اختیارش قرار داده و طبیعتاً خیلی پر انگیزه به کار و تلاش و اینکه خونه بگیره، وسایل خونش رو آماده بکنه، کار مناسب پیدا بکنه، همه این مراحل رو طی میکنه و خب حالا یه فردیه که فرضاً 4 سال 5 سال مهاجرت کرده، وارد جامعه جدید شده، به نسبت زبان یاد گرفته و به قول معروف حل شده در جامعه، دوچار یک روزمرگی شده، یعنی صبح میره سر کار تا بعد از ظهر، بعد از ظهر میاد خونه یه قهوه، حالا یه سریال، یه شام و خواب، دوباره روز بعد همین کار، روز بعد همین کار، آخر هفته نظافت، نمیدونم خرید هفتگی خونه، نمیدونم از اینجور کارا و این دوچار روزمرگی و به مرور افسردش میکنه دیگه. اون هیجان و انگیزهی که چند سال با در واقع در حال تلاش و مبارزه بوده دیگه آنچنان نیست. میخوام امروز راجع به این قضیه اگر ممکنه کوتاه برای ما توضیح بدید و بعد اگر که مطلب جدیدی هم هست ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ممنون از سوال خوبتون. بله، این موضوع یک نواختیه، ممکنه زندگی خیلی از آدم رو درگیر بکنه. البته که من نمیتونم فقط به بعد از مهاجرت اینو ربطش بدم، یعنی ممکنه هر کسی توی زندگیش حتی اگر مهاجرتی هم نکنه این رو تجربه کنه، تو زندگی زناشوییش، بعد از تحصیلاتش، بعد از اینکه شغل مناسبش رو به دست آورد. در هر صورت انگار که اون معنا توی زندگیش کاهش پیدا میکنه و دیگه اون ثبات رو تجربه میکنه و یک نواختیه و انگار از اون هیجانه دور میشه و حالش دیگه خیلی خوب نیستش. حالا این میتونه به واسطه مهاجرت اتفاق بیفته، میتونه بعد از اینکه زندگی زناشویی دو نفر استارت خوردش و اون اوایل شور و هیجانی وجود داره بعد از چند سال فروکش کنه، یا اینکه کسی اگر اوایلش خیلی ذوق داره که بره دانشگاه بعد از یه ترم دو ترم دوباره این فروکش شدن رو تجربه کنه. پس خیلی نمیتونیم فقط ربطش بدیم به موضوع مهاجرت، ولی در کل ما باید به عنوان یک انسان بدونیم که هر لحظه باید خودمون رو یه نگاهی بندازیم به معناهامون، رفرش کنیم، ببینیم که چه چیزهایی در گذشته در من انگیزه ایجاد میکرده، دوباره بخوام اونها رو تعیین کنم، دوباره بخوام یه پله از اون جدیتر حرکت کنم. به نوعی وقتی که ما یک چالشی در زندگیمون تموم میشه، چالش ها برای ما اوایلش سخته، بعد اون چالش برامون چون توش مهارت به دست میاریم و حرفه‌ای میشیم توش یا دیگه خیلی کار بلد میشیم، میتونیم دیگه اون چالش رو تجربه نکنیم، اون اضطراب رو تجربه نکنیم، در نتیجه اون شور و شوقمون کاهش پیدا میکنه. ما هر لحظه باید حواسمون باشه که از اون نقطه امنمون بخوایم خارج بشیم و چالشی رو برای خودمون به وجود بیاریم، در حال یادگیری باشیم، در حال کنجکاوی باشیم، جستجو باشیم، معاشرت‌های جدید باشیم، موقعیت‌هایی که برامون لذت بخش هستش رو ایجاد کنیم برای خودمون. ولی توی هر موقعیتی که هستیم اگر بخوایم درگیر اون یک نواختیه بشیم، خیلی راحت این امکان پذیره و خیلی مربوط به فقط به بعد از مهاجرت نیست، در هر مقطعی ممکنه گریبان ما رو بگیره.
یعنی فکر میکنیم که برای فردی که مهاجرت کرده و چند سال گذشته بایستی همیشه به دنبال یک چالش برای خودش باشه؟
هر انسانی تا آخر عمر باید به دنبال چالش باشه و معنا برای خودش ایجاد کنه، وگرنه مطمئنن واسه ما یک نواخت میشه. شاید روز اولی که من میام رادیو برای من یک چالش محسوب بشه، ولی بعد از 3 ماه 4 ماه دیگه چالش نباشه. خب حالا چه کار میشه کرد؟ خود رادیو رو میتونم برای خودم چالشی تر کنم، یعنی وسطش تبدیلش کنم به لایو اینستاگرام همزمان. خب این موضوع ممکنه کار رو سخت‌تر کنه برای من، پس هیجانم رو بیشتر میکنه. میتونم موضوعاتی رو که مطرح میکنم چالشی تر باشه، یعنی بیشتر خودم رو به چالش بکشم، در نتیجه اون هفته درگیرترم، تا اینکه بیام مسائلی رو که بسیار بسیار روش تخصص دارم و خیلی برام ساده است، بدون اینکه حتی فکر کنم میتونم بیام ساعت‌ها اینجا صحبت کنم، اما شاید بگردم دنبال مسئله‌ای که هم خودم رو آپدیت تر کنم، هم مقالات رو بخونم، به این بهونه بیام اینجا و این بشه اسمش برای من یک چالش. پس منم که این وضعیت زندگیم رو از این حالت یک نواختی خارج میکنم. هر لحظه در کوچکترین مسائل باید به این فکر باشیم. اگر داری از یک مسیر خیلی ساده گذر میکنی تا اینکه برسی به محل کارت، سریع بعد از یه محل از یه مسیر دیگه بری، خود این یک چالشه. ولی ما آدم ها حواسمون نیست که میتونیم این کارها رو برای خودمون انجام بدیم، حالا چه برسه به مسائلی که تبدیل بشه به یک یادگیری، به یک ورزش، به یک موسیقی یاد گرفتن، یک کتاب جدید خوندن، معاشرت با آدم های جدید، تو گروه ها و تیم ها قرار گرفتن، سفر کردن، ریسک کردن. این مسائل میتونه معنا رو تو زندگی ما ایجاد کنه و ما رو از اون کامفورت زونمون خارج کنه.
بله، بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما.
خب
در ادامه به چه موضوعی میپردازیم؟
با توجه به اینکه ما موضوع مهاجرت رو راجع به صحبت کردیم، من فکر کردم یکی از چیزهایی که خیلی از دوستان مهاجر رو به یه شکل دیگه درگیر میکنه موضوع سوگ هستش. عزیزانی که دوستانشون رو، خانوادهشون رو در کشور مبدأ که حالا مثلا ایران باشه یا فارسی زبانان عزیز تو کشورهای دیگه تجربه میکنن، اون ممکنه که چطور پیش بره، این سوگواریه چقدر میتونه برای افرادی که خارج از اون کشور،
خصوصا
هستن.
وقتی دیگه برگشتی در کار نیست، یعنی امکان برگشت به راحتی براشون وجود نداره،
یعنی امکان نداره حتی بخواد 6 ماه دیگه یا 1 سال دیگه بره و اونجا دوباره سوگواری داشته باشه و این کار رو سخت‌تر میکنه. اما در کل برای اینکه بخوایم به این مرحله برسیم، نیازمند این هستیم که اول بدونیم سوگ چی هستش، چه اتفاقی درون ما میفته، چون این مسئله میتونه تقریبا یکسان باشه چه من در پیش عزیزانم باشم چه نباشم، و این رو تجربه کنم. در نتیجه به صورت کلی یه سری مسائل رو راجع بهش صحبت میکنیم، بعدش هم اختصاصی تر به موضوع میپردازیم.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. خب ما میخوایم این قسمت و فکر کنم قسمت بعدی هم به این موضوع اختصاص پیدا کنه، چون موضوع خیلی موضوع با اهمیتیه، سوگ و فقدان. ابتدا میخوام یه تعریفی از سوگ داشته باشم، بعدش هم بدونیم که سوگواری یک فراینده و اینکه نهایتاً چطور میتونیم مواجه بشیم با موضوع سوگ، چیزی که پدیده‌ای که در زندگی ما بسیار بسیار اجتناب ناپذیره. یعنی تک تک انسان ها در کل دنیا این موضوع رو تجربه میکنن، هر کسی به نحوی، و تنها موضوعی هستش که ما آدم ها هیچ کنترلی روش نداریم و خودش این ماهیت اضطرابزایی رو داره، موضوع مرگ و از دست دادن. وقتی که من هیچ کنترلی روی یک موقعیت ندارم، هرچند که علم خیلی جاها پیشرفت کنه، ایمنی افزایش پیدا کنه، آگاهی افزایش پیدا کنه، حتی بر اساس کهولت بخواد این اتفاق بیفته، کهولت سن، ولی میبینیم که آدم ها تجربهش میکنن. پس اجتناب ناپذیرترین پدیده و به نوعی برای تمامی آدم ها پیش میاد موضوع سوگ هستش که یک واقعیته. فقط قبل از اینکه میخوام استارت بزنم، میخوام اگر عزیزانی که همچین تجربه ای رو داشتن فکر کنن که توی اون موقعیت چه احساسی داشتن، چه هیجانی رو تجربه کردن، غمگین شدن، عصبانی شدن، احساس گناه داشتن، چه جنسی بود، چه افکاری داشتن، چه فکرهایی اومده بود سراغشون، چی داشت اذیتشون میکرد، و از این جهت یه فلشبکی بزنن. ممکنه خیلی از عزیزان متاسفانه همین الان در حال دست و پنجه نرم کردن با یک سوگ یا یک فقدان باشن، همین الان میتونن این رو بررسی کنن در درون خودشون، و دوستانی که در گذشته همچین موقعیتی رو تجربه کردن میتونن فکر کنن و ببینن که چی بود، چی شد و من چه مراحلی رو تجربه کردم. اگه بخوایم یک تعریفی از سوگ داشته باشیم، سوگ واکنش روانیه که بعد از دست دادن یا فقدان یک عزیز اتفاق میفته و عملا روی عملکرد ما، روی عملکرد شغلی ما، اجتماعی ما، تحصیلی، عاطفی، روی همه اینها تأثیر میذاره. حالا اینکه چقدر طول میکشه حتما راجع بهش صحبت میکنیم. پس سوگ یک واکنش روانی به فقدان و از دست دادن یک عزیز هستش. اما آیا سوگ فقط منتهی میشه به اینکه من یک عزیزی رو از دست بدم؟ نه. ما توی خیلی موقعیت‌های دیگه که اصلاً عزیزی رو از دست ندادیم ولی داریم با سوگ دست و پنجه نرم میکنیم و سوگواری میکنیم به نوعی. این موارد چیا هستن؟ موقعی که از یک عزیزی جدا میشیم. خب یعنی فکر کنید که یه کسی میره یه شهر دیگه تحصیل کنه یا میره یه کشور دیگه، خانواده‌ای که باقی میمونن و جدایی اون عزیز رو دارن تجربه میکنن، مطمئناً وارد یک مراحلی از سوگ میشن. طلاق، جدایی، متارکه سوگ هستش. مهاجرت کردن خودش میتونه یکی از تجاربی باشه که منجر به سوگ میشه. از دست دادن سلامتی، عزیزانی که با بیماری دارن دست و پنجه نرم میکنن، با یک موقعیتی که ممکنه سلامتی شاید دست بده بر اساس یک تصادف دچار یک نقص عضوی بشه، یا اینکه درگیر ام اس بشه، کانسر بشه، هر بیماری، این عزیزان اگر درگیر همچین تجربه ای هستن بعدش باز از دوباره سوگ رو تجربه میکنن. از دست دادن مقام یا پایگاه اجتماعی، شما تصور کنید کسی که مهاجرت کرده در این حال اون مقام و پایگاه اجتماعیش رو هم از دست داده، و خیلی از عزیزان هستن بعد از 2-3 ماه مهاجرتش متاسفانه متوجه میشه که یه عزیزی رو هم توی کشور از دست داده. ببینید که چه موقعیت سختی میتونه باشه. یعنی خود مهاجرت نیازمند یک سوگواریه، پایگاه و مقامش از دست داده نیازمند یک سوگواری جداگانه است، خبری هم میشنوه اون هم کار رو دوچندان میکنه، و اینجاست که کار خیلی برای دوستان سخت میشه که بخواد این موقعیت رو هندل کنه و مدیریت کنه. بیماری جدی که برای فردی که برای ما عزیزه رخ میده، نه خود من، برای خانواده من، دوست من رخ میده، دوباره باز همینم تبدیل میتونه بشه به سوگ، یعنی ما رو با سوگ روبرو کنه. اما ما توی این قسمت هایی که داریم صحبت میکنیم میخوایم راجع به سوگ از دست دادن حرف بزنیم. اما مطمئنن علائمی رو که من میگم شاید کسی عزیز رو از دست نداده باشه، اما با خودش فکر کنه که من این تجربه رو داشتم و این احساسات رو داشتم، پس بگرد ببین تو کدوم یکی از این کاتگوری ها بوده و کدوم یکی از این دسته ها بوده که منجر به این سوگ شده. آن یه دونه دیگه هم که ازش خیلی جالبه، از دست دادن امیال، آرزوها، اهداف. حتی این تجربه هم باعث این میشه که ما بخوایم سوگ رو تجربه کنیم. همین چیزی که شما الان اول برنامه گفتین، کسی که دچار یک نواختی میشه دیگه احساس میکنه آرزوهاشو اندکی به دست آورده یا دیگه بیشتر از این که چی بشه یا اهدافش، به نوعی اون هم وارد یک مراحلی از سوگواری میشه و ممکنه یک غم شدیدی رو تجربه کنه و یک فرونشست عمیق روانی رو تجربه کنه. این هم میتونه تجربه‌ای باشه که منجر به سوگ میشه. خب بریم سراغ این که وقتی ما سوگوار میشیم چه مراحلی رو طی میکنیم. این موضوع خیلی توی فضای مجازی راجع بهش گفته شده، ولی خب برداشتان بعضی مواقع غلطه، اما من الان راجع بهش بیشتر صحبت میکنم. اومدن بررسی کردن و دیدن که افرادی که با یک سوگ و فقدان دست و پنجه نرم میکنن تقریبا 5 تا مرحله رو طی میکنن. یکی از عزیزان کامنت گذاشتن که از دست دادن حیوان خونگی. حیوان خونگی هم آره، دقیقا، مرسی از کامنتی که گذاشتین. میتونه تجربه‌ای باشه که ما رو به سمت سوگ سوق بده. 5 مرحله هستش وقتی که ما سوگ رو تجربه میکنیم. اولین مرحله که وجود داره انکاره. من کلن میام رد میکنم این اتفاق رو، با خودم میگم مگه میشه دیگه نباشه، همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیستش، یعنی دیگه نیستش، یعنی واقعا من دیگه قرار نیست تا آخر عمر ببینمش. و این مرحله از انکار توی اکثر آدم ها به وجود میاد وقتی که با از دست دادن عزیزی روبرو میشن، به خصوص افرادی که به صورت یک دفعه با یک از دست دادن روبرو میشن، یعنی مثلا بر سر تصادفی عزیزی رو از دست میدن، این انکار ممکنه خیلی زیاد باشه. بعد از انکار یک مرحله دیگه هستش که ما خشم رو تجربه میکنیم که چرا باید این اتفاق برای من بیفته؟ چرا برای دیگری این اتفاق نمیفته؟ چرا منو تنها گذاشت رفت؟ و یک همچین دیالوگ های اتفاق میفته یا خودزنی های متاسفانه اتفاق میفته. پرخاشگری خیلی تو این دوره ممکنه زیاد بشه. به نوعی انگار یک غمیه که حالا میاد به صورت خشم خودش رو نشون میده، یه چرایی عظیمیه که اصلا چرا باید همچین اتفاقی بیفته. و بعد از این مرحله خشم وارد یک مرحله دیگه میشه فرد، بهش میگیم چونه زنی، یعنی این که من شروع میکنم به چونه زدن. اگر نیم ساعت زودتر میرسیدم این نمیشد، اگر اونجا بیشتر حواسم میشد، اگر زودتر میفهمیدم اون علائم رو، اگر که بیشتر حضور داشتم شاید این اتفاق نمیافتاد. شروع میکنه به چونه زدن و اینکه چه کاری از دستش برمیومده و انجام نداده. مرحله بعدی مرحله غم و اندوهه یا به نوعی افسردگی. تازه توی این مرحله میاد غم خودش رو به ما نشون میده و اون اندوهه سرباز میکنه. فرد تازه الان دیگه وارد یک انزوایی میشه، غم شدید رو تجربه میکنه، بی انگیزه میشه، لذتهاش، چیزایی که قبلا لذت میبرده اینها کاهش پیدا میکنه. اما بعد اگر از این مرحله گذار کنه، مرحله آخر میتونه پذیرش باشه. دیگه حالا میپذیره که یک فقدانی به وجود اومده، یک عزیزی رو از دست داده و دیگه قرار نیست ببینتش و دیگه قرار نیست اون آدم رو به دست بیاره و ارتباطی باش داشته باشه. نکته که پیش میاد اینه که بعضی از دوستان میپرسن آیا همه این مراحل رو طی میکنن و به ترتیب طی میکنن؟ نه، ممکنه که یه سری افراد یه مرحله رو اصلا چونه زنی رو طی نکنه و بپره مرحله بعدی. ممکنه یه کسی با خشم شروع بشه این مراحل سوگواریش، پس ممکنه اینها عقب جلو بشه. هدف از این که این 5 تا مرحله اومده مطرح شده و نظریه پردازی شده این هستش که من اگر دارم این حال و هوا رو تجربه میکنم الان توی چه مرحله ام؟ آیا طبیعیه؟ غیر طبیعیه؟ چرا اینطوری ام؟ بعضی آدما به خودشون میگن، خودش به خودش صحبت میکنه که جمع کن خودتو، چرا اینطوری هستی؟ چرا اینقدر به هم ریختی؟ و در اصل اگر که من بدونم این مراحل طبیعی هستش و همچین فرایندی وجود داره برای سوگواری، اون موقع است که میتونم با خودم مهربونتر باشم یا با کسی که داره با این سوگ دست و پنجه نرم میکنه و اجازه بهش بدم که این مراحل رو بگذرونه. مدت زمان سوگواری، یک سوالی که خیلی خیلی مطرح میشه، مدت زمان سوگواری هستش و اینکه چقدر طول میکشه یا اصلا چقدر طول بکشه طبیعیه. خب این موضوع کاملا بستگی داره به اینکه چه کسی رو از دست دادی و اون کسی رو که از دست دادی تو چقدر ارتباط روانی باهاش داشتی، چطور از دست دادی، توی چه سنی از دست دادی. پس تمامی این مسائل ممکنه که روی این موضوع که طولانی ترش کنه یا سریع تر این مراحل سوگواری اتفاق بیفته تأثیر گذاره. اما تشخیصی که گذاشته شده که میگن میتونه طبیعی باشه 6 ماه تا 1 سال تا چند وقت پیش بود، اما اخیراً در کتاب اختلالات روانپزشکی گفته میشه که تا 2 سال میتونه طبیعی باشه که یک کسی دست و پنجه نرم کنه، یعنی گیر کنه تو یکی از این مراحل. ممکنه تو افسردگی گیر کنه، ممکنه تو چونه زدنه گیر کنه تا نهایتاً به پذیرش برسه. پس از 6 ماه تا 2 سال ما این انتظار رو داریم، اما اگر بیشتر از 2 سال شد دیگه اینجا نیازمند کار درمانی، تراپی و حتی دارو درمانی هستش و اینجا ما دیگه بهش میگیم که این سوگ پیچیده شده و دیگه باید درمان جدی براش اتفاق بیفته و دیگه طبیعی نیستش. تا اینجا سوالی هست جناب شجاع؟
حالا اگر برای یک فردی هیچ کدوم از این مراحل اتفاق نیفته، یعنی یه فردی رو از دست بده خیلی هم وابستش بده، ولی مثلا تو یا تو یه مرحله گیر بکنه وارد یه مرحله بعدی نشه، یا به قول معروف سوگواری ناتمام داشته باشه، یا فرصتی اصلا برای این کار نداشته باشه، برای اونها هم دلم میخواد اگر فرصت کردیم
حتما این رو فکر میکنم برنامه بعدی بشه.
بله.
چون که انواع سوگواری های این چنینی وجود داره، مخصوصا بچه هایی که دوستانی که مهاجرت کردن خیلی ممکنه این سبک سوگواری رو تجربه کنن، چون کنار عزیزانشون نیستن که اون مراحل رو درست طی کنن، ممکنه پنهان باقی بمونه. یا یه سری از افراد هستن که تو این قسمت باورهای اشتباه میخواستم بهش اشاره کنم، سری از افراد هستن که فکر میکنن مثلا گریه کردن یعنی این که من ضعیفم و نباید گریه کنه، یا اینکه اصلا مرگ برای من اهمیتی نداره. این افراد هم سوگواری رو درست طی نمیکنن. بله، اون موقع است که دقیقا بعد از 2 سال ما باز هم میبینیم که اون سوگواری چون کامل نشد و به پذیرش نرسیدن دیگه تبدیل به یک اختلال شده و سوگ پیچیده اتفاق افتاده و نیازمند درمان هستن. خب اینجا به بعد من میخوام راجع به یه مقدار باورهای اشتباه صحبت کنم، فکر کنم وقت دارم حالا یه 10 دقیقه.
بله.
باورهای اشتباهی که تو مسیر سوگواری و کسی که با یک مرگ عزیزی داره دست و پنجه نرم میکنه وجود داره، یکیش این هستش که اگر مثلا همسرش رو از دست داده فردی یا اینکه قطع رابطه کرده، چون گفتیم فقدان هم میتونه از این دسته باشه، جمله این باشه که با یک کسی رو جایگزین کن، سریعا وارد یه رابطه دیگه بشو. این میتونه یک باور اشتباه باشه که اگر من بخوام جایگزین کنم یک فرد دیگه رو حالم بهتر میشه. نه، این چنین نیست. و کمکی به اون سوگواری نمیکنه که هیچ، باعث میشه اون سوگواری کامل اتفاق نیفته و تو به پذیرش درست نرسی و هر انتخابی هم که داری انجام میدی حاصل اون درد و رنج و غم گذشتت باشه و به نوعی طرف مقابلت متاسفانه تبدیل بشه به یک درمانگاه برای تو، درمانگاه روانی، تبدیل بشه به یک روانشناس برای تو که بخواد اون دردهای تو رو التیام ببخشه، که این واقعا درست نیستش. یک باور اشتباه دیگه که وجود داره اینه که میگن خب تا یک سال ما انتظار داریم که یک کسی دیگه حالش خوب بشه اگر که با یک سوگی دست و پنجه نرم کرد، مخصوصا در گذشته. شاید این سالگرد هم که در فرهنگ ما وجود داره تا یک سال این اجازه رو میدن انگار به کسی که سوگوار هستش، اما الان این چنین نیستش، یعنی متفاوته. برای یک کسی که فرزندش رو از دست داده و فردی که دوستش رو از دست داده متفاوته این تایم. بین از دست دادن ها و تقسیم بندی که اتفاق افتاده در روانشناسی، سوگ همسر بالاترین مرحله است، یعنی بالاترین سوگه و دردناکترین سوگه. پس ما نمیتونیم بگیم کسی که همسرش رو از دست داده میتونه متناسب با یک کسی که دوستش رو از دست داده رفتار کنه.
اجازه بدید که بله، شنونده ای رو در خط ارتباط داریم، صحبت کنیم باشون. سلام عرض میکنم، بفرمید، خواهش میکنم.
قربان تو اکبرم، سلام.
درود بر تو اکبر جان.
قربان تو. راجع به سوگواری داشتیم صحبت میکردیم، من میخوام یک پیوندی بزنم در ارتباط با سوگواری های اجتماعی و سیاسی، مخصوصا در ارتباط با کشور ایران. موقعی که این سوگواری ها و غم‌ها متعدد میشه و پشت سر هم میاد،
تلمبار میشه روی هم دیگه،
آره آره، به این شکل به اصطلاح هنوز پایان نپذیرفته اون سوگواری قبلی، یه مسئله دیگه ایجاد میشه. بعد صحبت میکنن موقعی که اینطوری میشه یه حالت تراما. گفتم خانم دکتر یه مقدار راجع به این مسئله تراما که به اصطلاح در ارتباط با مسئله اجتماعی و سیاسی و در ارتباط با یک ملت که پشت سر هم سوگواره و پایان پذیر نیست، این چه خسارات و چه صدمه‌های روحی و روانی، یعنی میتونیم بگیم که این ملت از نظر روحی و روانی استابیل هست، با ثبات هست، نیست؟ یعنی میشه انتظار از این ملتی که سوگوار پشت سر همه و پایان نپذیر؟
الو صداشون قطع شد.
تنکنده.
بله.
یعنی یک فکر به اصطلاح خردگرایانه ازش انتظار داشت. قربانت.
خیلی ممنونم اکبر جان. حتما سوال شما رو خانم دکتر شنیدن و پاسخش رو ارائه خواهند داد. راست میگن، مخصوصا برای کشور ما. حالا همین چند سال، اولا که خب در کشور ما اصولا تعداد مثلا تعطیلات عزاداری بیشتر از تعداد تعطیلات شادی و ایناست. یعنی مثلا حالا ما طول ماه محرم و سفر و نمیدونم اینا، کلی امام داریم، کلی نمیدونم پیغمبر داریم، با سر کدومشون یکی یه دونه اول و سوم و هفتم و نمیدونم چهلم و همه چی میگیرن و تعداد بسیاری از سالهای روز حتی رسانه‌های اجتماعی در واقع دولتی به این موضوع می‌پردازن و در واقع ترویج عزاداری میشه، ترویج غمدار کردن مردم میشه به نوعی، با تکیه میذارن. نمیدونم حالا چقدر مردم مثلا اهمیت میدن به این موضوع یا نمیدن و کاری ندارن. بعد یه سری اتفاقاتی هم میفته، از سیل و زلزله که به صورت مثلا چه میدونم به پیش بینی نشده است، یه سری اتفاقا هم هست مثل متروپول و نمیدونم ساختمان توی ساختمان استانبول بود دیگه، اون ساختمانی که فرو ریخت، کشتی سانچی، همجوری پشت سر هم دیگه یه سری اتفاقاتی میفته و مردم دارن از بین میرن. همین دیروز مثلا یک کارخونه با 140 نفر آسیب دیده مثلا در یک منطقه منفجر شده بود، 140 تا آسیب دیدن، تعدادی کشته شدن. هنوز ما از مثلا فاجعه متروپول جدا نشدیم. بعد همجوری اتفاقای متعدد پشت سر هم دیگه میفته. اینها هم میتونه یک تأثیر روانی اجتماعی بگذاره قاعدتاً دیگه.
دقیقاً. ممنون از دوستمون که همراهمون هستن و این سوال رو مطرح کردن. بله متاسفانه حالا این سوگواری های اجتماعی هستش، هر فردی که داره با اون موضوع روبرو میشه به حال عزیزش رو از دست میده توی صانعه هواپیما، تو موضوع متروپول، اون به نوعی به صورت فردی داره این موضوع رو تجربه میکنه، ولی وقتی که این خبر همگانی میشه یک جامعه همراه با هم این سوگواری رو پیش میبرن. حالا اینکه این جامعه یک کسی سریع به پذیرش میرسه، یکی میگه ای بابا بی خیالش، یکی دیگه میگه توی مرحله افسردگی زیاد میمونه یا مرحله خشم بیشتر میمونه، این دلیل نمیشه که همه آدم ها، یعنی اون 80 میلیون نفر آدم، یک برخورد رو با این موقعیت داشته باشن. اما اگه بخوایم به صورت کلی نگاه کنیم، بله وقتی که هر اتفاق ناگواری در هر جامعه‌ای که رخ میده آدم ها رو ناراحت میکنه و به نوعی با یک فقدان دست و پنجه نرم میکنن و کل این مراحل ممکنه پیش بره، اما هنوز من به پذیرش نرسیدم، یک اتفاق جدید میفته و این من رو، اون پذیرش من رو به تأخیر میندازه. این وقتی که هی به تأخیر میفته به نوعی انگار که من بخوام 5 سال 10 سال تو مرحله افسردگی باقی بمونم، به عنوان مثال من روناک، آقای ایکس تو مرحله خشمه همش باقی بمونه، خانم زد تو مرحله چونه زدنه که بابا چرا اینجا اینجوریه، چرا این اتفاق افتاده و چونه بزنه، چون اصلا مرحله‌ای نیستش که ما بخوایم برسیم به اون، فرصتی نیستش که بخوایم به اون پذیرش برسیم. و این پشت سر هم اتفاق افتادنه برای همه میتونه دردناک باشه. در نتیجه به صورت کلی میتونیم ببینیم که جامعه ایران اندوهش بیش از اون چیزیه که توی استانداردهای جهانی وجود داره و انتظار میره، غمگینن، افسردن، عصبانین، ناامید، ناکام و خیلی مواقع احساس درماندگی میکنن از این موضوع و این واقعا خیلی ناراحت کننده است. مثلا چند وقت پیش یه دو توییت زده بودم واسه همچین بین خودمون اینا، نوشته بودم که چقدر سخت شده کار روانشناسی این روزا، یعنی از این ور با دوستانی که این ور هستن، دوستانی که اون ور هستن صحبت میکنم، هر لحظه و هر روز داره این حال بدیه بیشتر میشه. به عنوان روان درمانگر دارم میبینم لحظه لحظه آب شدن مراجع کننده ها رو جلوی چشمام و اینکه فقط میخوان زنده بمونن توی این موقعیت، حالا به فکر این هستن که ارتقا پیدا کنن، بهبود پیدا کنه سلامت روانشون، در حال جنگیدن هستن و دمشون گرم است، همینجا بهشون تبریک میگم، ولی واقعا کار سخته، واقعا کار سخته.
تازه حالا به همه اینها مهاجرت هم اضافه کنید. حالا
دقیقاً.
و ماجرای هواپیما، ماجرای نمیدونم سرکوب 96 98 نمیدونم، کلی این اتفاقایی که پشت سر هم افتاده، حالا یه مهاجرت هم میاد روش تلمبار میشه، تهش میشه یه آدمی مثلا من کاملا اینجوری اینجوری با دستای لرزان پشت رادیو.
آره واقعا تاثیرگذاره، ولی باید هم به خودمون کمک کنیم هم به دیگران. هر کسی به سهم خودش، به اندازه خودش بتونه یه قسمت رو برداره، شاید حال اون بهتر بشه. کار دیگه ای بیایی من نمیتونم تیپس دیگه ای بدم که میشه چه کارهایی رو انجام داد، ولی حداقل من حواسم به خودم باشه، یعنی اینه که احساس خودم رو به رسمیت بشناسم، بدونم حقمه اگر دارم تو همچین شرایطی زندگی میکنم که غمگین باشم، عصبانی باشم، به هم ریخته باشم، ناامید باشم، اما در آخر به فکر این باشم که چه راهکاری میشه پیدا کرد. و کمی هم اون پذیرشه، اینکه هر بار ممکنه یک همچین اتفاقاتی بیفته، اون پذیرش هم میتونه به ما کمک کنه.
یه جمله میگم و ادامه صحبت رو میذاریم برای هفته بعد. میدونی این آخه تفاوت میکنه. فرضاً در حالت عادی وقتی شما یک عزیزی را دور از جونتون از دست بدید، خب اطرافیان شما همه تلاش میکنن برای اینی که شما رو به مرحله پذیرش برسونن، با حضورشون، تسلا دادنشون، تسلیت گفتنشون و نمیدونم اینها. اما یک همچین سوانه یا فاجعه های جامعه‌ای وقتی میفته، اتفاق میفته، در واقع شما همش در انتظاری که اون مسببین و مسئولین به نوعی بیان یه معذرت خواهی بکنن، یه تسلیتی بگن، یه کاری بکنن، میدونین؟ و وقتی این اتفاق نمیفته، همه در مرحله نیمه سوگواری در قسمت خشم حداقل باقی میمونن و اون خشمه همچنان زیاد میشه و زیاد میشه و تسلا پیدا نمیکنه. و چون همه غم دارن، کسی نمیتونه مرهمی باشه برای غم بغل دستیش. و رو همه اینا غم نان هم اضافه شده اخیراً که دیگه نوره الان نوره.
بله،
ادامه صحبت رو میگذاریم برای هفته آینده. ما یه کمی امروز به حاشیه و مسائل جامعه هم رفتیم، ولی هفته آینده حتماً برمیگردیم به موضوع و کاملتر شما صحبت خواهید. خیلی سپاسگزارم از شما. بریم ترانه بشنویم.